ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نیروهای دموکراتیک سوریه از کنترل کامل بر رقه خبر می‌دهد. علی اکبر ولایتی حضور سپاه پاسداران در عملیات کرکوک را رد کرد. و شماره تلفات حمله طالبان به مقر پلیس در ولایت پکتیا به دست کم 16 کشته رسید. خوش آمدید به این بخش خبری. نیروهای دموکراتیک سوریه تشکل مورد حمایت آمریکا اعلام کرد. کنترل رقه، پایتخت خودخوانده داعش را به طور کامل در دست گرفته است. تلال سلون، سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه، روز سه‌شنبه گفت عملیات نظامی رقه تمام شده و در حال حاضر فقط پاکسازی مناطق در جریان است. برای آگاهی از آخرین تحولات در این زمینه همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا، چه گزارش‌های بیشتری رسیده از رقه؟
حالا این صحبت‌های تلاسلی رو هم منبع دیگه هم تایید کردن و گفتن نبردها در رقه تقریبا به پایان رسیده. فقط این احتمال وجود داره که بعضی از شبه نظامیان داعش در بعضی از مناطق پنهان شده بودن باشن. گهگاهی صدای تیراندازی در بعضی از مناطق شنیده میشه که گویا بسیار خیلی جدی نیست و درگیری‌های اگر هم به وجود بیاد درگیری‌های بسیار کوچک هست. میتونیم بگیم بعد از چند ماه نبرد رقه به طور کامل به کنترل نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک در اومد و شبه نظام داعش دیگه قدرتی در این شهر ندارن. آخرین دو موضع مهمی که در تصرف شبه نظامیان داعش بود، استادیوم رقه و بیمارستان ملی در این شهر بود که در نبردهایی که شب گذشته و صبح امروز شاهد اون بودیم در رقه، این دو موضع مهم هم از تصرف داعش خارج شد و به کنترل نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک در اومد.
ایلیا، یه صحبت دیگه درباره شبه نظامیان خارجی داعش هست. درباره سرنوشتشون اختلافای وجود داشت. وضعیت این افراد چگونه است؟
ماجرای شبه نظام داعش که در رقه بودن توی هفته اخیر تقریبا خبرساز شده بود. بعضی از سران قبایل و افراد صاحب منصب در شهر رقه داشتن میانجیگری میکردن برای حفظ جان غیر نظامیان تا شبه نظامیان اجازه خروج از رقه رو داشته باشند و شهر به کنترل نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک در بیاد. این میانجیگری بخشش با مخالفت قدرت‌های غربی مواجه شد، به ویژه خروج غیر نظامیان خارجی. گفته میشه که شبه نظامیان محلی، اونایی که از سوریه هستن، تونستن بعضی از اونها به امر خانواده‌هاشون خارج بشن، اما دیدبان حقوق بشر سوریه میگه در نهایت جنگجویان خارجی داعش تسلیم نیروهای ائتلاف بین الملل شدن. این خبر هنوز از همه منابع تایید نشده.
ایلیا، آیا هیچ آماری هست درباره این که این هفته ها درگیری و جنگ در رقه چقدر قربانی گرفته؟
اینطور که دیدبان حقوق بشر گفته 3250 نفر حدوداً کشته شدن در رقه در جریان این نبردها که در میون اونها تعداد زیادی غیر نظامی هستن. تقریباً یک سوم این قربانیان غیر نظامی هستن.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، که ما رو در جریان تازه ترین تحولات پیرامون به کنترل در آمدن شهر رقه توسط نیروهای دموکراتیک سوریه گذاشت تشکلی مورد حمایت آمریکا. اما یک روز پس از عقب نشینی پیشمرگه ها از کرکوک و ورود نیروهای دولتی و شبه نظامیان شیعه به این شهر، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی حضور سپاه پاسداران در این عملیات را تکذیب کرد. علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه با انتقاد شدید از رئیس اقلیم کردستان عراق گفت سپاه هیچ نقشی در عملیات کرکوک ندارد و به گفته او آن منطقه تقریبا بدون درگیری در اختیار دولت بغداد قرار گرفت. به جز حمایت ایران از دولت حیدر عبادی و همچنین پشتیبانیش از شبه نظامیان شیعه هشت و شبی، در روزهای اخیر مقامهای کرد از حضور نیروهای نظامی ایران در منطقه خبر داده بودند. اما وزارت کشور افغانستان با ذکر جزئیاتی از حمله افراد مسلح به مقر پلیس در ولایت پکتیا، شمار تلفات این حمله را دست کم 16 کشته و بیش از 100 زخمی اعلام کرد. بنابر همین گزارش، حملات صبح سه‌شنبه با دو انفجار انتحاری در مجتمع فرماندهی پلیس پکتیا آغاز شد و پس از آن درگیری افراد مسلح با نیروهای امنیتی چندین ساعت ادامه یافت که با کشته شدن هر 5 مهاجم پایان یافت. مقام‌های امنیتی تایید کردند که توریال عبدیانی، رئیس پلیس ولایت پکتیا، در این حمله کشته شده است. گروه طالبان مسئولیت حمله سه‌شنبه را بر عهده گرفته است. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفته است که همتای ایرانی او عباس عراقچی برای رایزنی درباره وضعیت برجام در روزهای آتی به مسکو می رود. به گفته این مقام روس، گفتگوهای دو طرف بر وضعیت برجام پس از اظهارات دونالد ترامپ و تمایل واشنگتن به بازنگری در مفاد توافق هسته‌ای متمرکز خواهد بود. در خبر دیگر، باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، از دونالد ترامپ خواست که برای تصمیم گیری درباره سرنوشت برجام با اروپا همکاری کند. آقای ترامپ که با عدم تایید پایبندی ایران به برجام تصمیم گیری درباره تحریم‌ها علیه ایران را به کنگره واگذار کرده، روز دوشنبه گفت لغو کامل برجام یکی از گزینه‌های پیش رو محسوب می‌شود. 16:06 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. بر اساس گزارشی که اخیراً از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران منتشر شده، بیش از 36% از اقتصاد ایران را اقتصاد زیرزمینی تشکیل می‌دهد. یکی از مقامات جمهوری اسلامی با استناد به این آمار نتیجه‌گیری کرده که هم‌اکنون حدود 6 میلیون نفر از نیروی کار ایران در اقتصاد زیرزمینی فعالیت دارند. بیشتر بشنویم در این باره از آرش حسنیا.
اقتصاد زیرزمینی، بخش خاکستری، اقتصاد غیر رسمی، اقتصاد موازی و نام‌های دیگر از این دست ترکیب‌های واژگانی است برای توصیف بخشی از اقتصاد که در آمارها نیست، مالیات نمی‌دهد، گاه با فعالیت‌های غیرقانونی در ارتباط است و ثبت و ضبط نمی‌شود. موزل وجود و توسعه اقتصاد زیرزمینی البته تنها مختص ایران نیست و حتی اقتصاد کشورهای توسعه یافته نیز کم و بیش با این موزل روبرو هستند، هرچند که ابعاد، اندازه و ماهیتی متفاوت دارند. بر اساس گزارشی که وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت 12 منتشر کرده، 36.5% از اقتصاد ایران اقتصادی زیرزمینی است. بر اساس این گزارش، اقتصاد زیرزمینی در سال 1353، یعنی 4 سال پیش از انقلاب سال 57، فقط 7% از تولید ناخالص داخلی ایران را شامل می شد. حالان که همکنون این بخش ابعادی معادل 36.5% از اقتصاد ایران را در گستره خود دارد. احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتگو با روزنامه شرق ضمن مقایسه کل افراد شاغل در اقتصاد ایران با کسانی که بیمه بازنشستگی دارند به این نتیجه گیری و جمع‌بندی می‌رسد که 6 میلیون نفر در ایران در بخش غیررسمی و زیرزمینی اقتصاد شاغل هستند. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد دارایی، فقر و نابرابری، نرخ بیکاری بالا، فضای کسب و کار بازدارنده، دشواری راه یافتن به بازار کار قانونی و بار مالیاتی سبب ساز رشد روزافزون بخش اقتصاد غیر رسمی در ایران شده است. فساد نیز از عوامل مؤثر بر شکل گیری چنین حاشیه هایی در اقتصاد ایران است. احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس و رئیس هیئت مدیره سازمان دیدبان شفافیت و عدالت، چندی پیش با حضور در یک برنامه تلویزیونی دلایلی برای شکل گیری چنین بخشی برمی شمرد.
متاسفانه باید گفتش که تقریبا کسی خوب وضعیتش انجام نداده. تلاش میکنن، ولی چون سیاست همگن نیست، چون سیاست با هم سازگار نیست، چون کشمکش سیاسی وجود داره، تفاهم سخت در سیاست ها، چون مجلس و دولت نگاه حوزه ایشون قوی تر از نگاه ملی شونه، مخصوصا تو مجلس، چون فساد سیستماتیک و شبکه‌ای وجود داره و چون قانون کار مناسب تربیت اشتغال نیست، چون محیط کسب و کار وضع خوبی نداره و چون در استخدام ها و نصب مدیران صلاحیت و قابلیت ملاک اصلی نیست، همه اینا سیستم رو ناکارآمد میکنه و تلاش ها خیلی کم ثمر میشه.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نیز با اشاره به حجم بالای دولت در اقتصاد، این ساختار دولتی را در شکل گیری فساد سیستمی بی تأثیر نمی داند.
حدود 70-80% تولید ناخالص داخلی ایران زیر سلطه بخش دولتی و نهادهای شبه دولتی است حدود 70% بودجه کل کشور متعلق به شرکت‌های دولتی است و صاحب منصبان این دولت متورم که حاکمان بلا منازع عرصه اقتصادی ایران به شمار میان، با در اختیار داشتن چیزی که بهش میگن در ایران امضاهای طلایی، در معاملات داخلی و بین‌المللی دست پیدا میکنند به ثروت‌های افسانه‌ای و به خصوص این امضاهای طلایی هیچ گونه کنترل جدی بر اونها اعمال نمیشه و همه چیز رو در اختیار دارن، از صادرات و واردات گرفته تا پرداخت تسهیلات بانکی و غیره.
انتقاد از امضاهای طلایی انتقادی است که پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز به آن اشاراتی داشته است.
البته در زمینه فساد اولین قدم پیشگیری است. همه باید تلاش کنیم تا از فساد پیشگیری شود، با قانونگرایی، با از بین بردن امضاهای طلایی، با ایجاد شفافیت در اطلاعات،
ایجاد فضای کسب و کاری پیشبرنده و کاهش بازدارندگی از قبیل اعمال سیاست‌های مالیاتی مؤثر و مشوق تولید می‌تواند فعالان بخش غیررسمی اقتصاد را متقاعد کند که به بخش رسمی و شفاف اقتصاد ایران بازگردند. اما برای این امر، آنطور که فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس میگوید، نیاز به تغییر و اصلاح در ساختارهاست.
خصوصی سازی، کوچک کردن نقش دولت، کوچکتر کردن وزنه دولت در اقتصاد و کاهش بوروکراسی دولتی، پیشروی به طرف تکنرخی شدن ارز، انجام اصلاحات بانکی، واقعی شدن قیمت حامل های انرژی و غیره و غیره. متاسفانه این اصلاحات انجام نشده. فضای ایران در وضعیتی نیست که بشه این اصلاحات رو انجام داد و در حال حاضر بر بسیاری از زمینه ها ما شاهد کند شدن شدید قطار اصلاحات اقتصادی هستیم. همون حرکت لاک پشتی هم از اون چیزی که بوده کندتر شده.
اگرچه ایجاد شفافیت در اقتصاد و به نظم درآمدن ساختارهای اقتصادی موجب بهبود عملکرد اقتصاد، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و در نتیجه ارائه خدمات عمومی گسترده‌تر و مناسب‌تر می‌شود، اما در کوتاه مدت کاهش حجم و فعالیت بخش غیررسمی اقتصاد می‌تواند موجب گران‌تر شدن خدمات و کالاهایی شود که در این بخش تولید می‌شوند.
گزارشی از اقتصاد زیرزمینی در ایران رو می‌شنیدید از آرش حسنیان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و در فرصت باقی مانده دو خبر بشنوید. بنابر گزارش از عراق، یک روز پس از تسلط نیروهای دولتی بر کرکوک و عقب راندن پیشمرگه ها از این شهر، شبه نظامیان هشت شبی روز سه‌شنبه اعلام کردند کنترل شهر سنجار را نیز به دست گرفتند. گروه شیعه هشت شبی که از حمایت ایران برخوردار است روز سه‌شنبه اعلام کرد با عقب نشینی پیشمرگه ها از سنجار، این شهر را بدون درگیری در اختیار گرفته است. در سوم مهر ماه و در پی برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق، تنش بین بغداد و اربیل به طور فزاینده‌ای بالا گرفته است. و با آغاز رزمایش تازه آمریکا و کره جنوبی، معاون نماینده کره شمالی در سازمان ملل میگوید یک جنگ اتمی هر لحظه ممکن است روی دهد. کیم این ریونگ گفته است کره شمالی تنها کشوری است که از 1970 به این سو از سوی ایالات متحده تهدید مستقیم و شدید اتمی شده است و برای دفاع از خود حق داشتن سلاح اتمی دارد. دونالد ترامپ در سخنرانی خود در سازمان ملل گفته بود اگر پیونگ یانگ از موضع فعلی خود عقب ننشیند، آمریکا چاره‌ای جز نابودی کامل این کشور ندارد. تنش‌ها بین طرفین بحران کره پس از آزمایش‌های موشکی و نیز ششمین و قوی‌ترین آزمایش اتمی کره شمالی بالا گرفته و پیونگ یانگ و واشنگتن یکدیگر را تهدید به نابودی کردند. و اولین جلسه دادگاه جدید حمید بقایی، معاون اجرایی دولت محمود احمدی نژاد، صبح امروز به صورت غیرعلنی در تهران برگزار شد. حمید بقایی پس از دادگاه با اشاره به اینکه جلسه بعدی دادگاهش 30 مهر ماه خواهد بود گفت نمیتواند درباره پرونده‌اش حرف بزند. حمید بقایی تیر ماه گذشته بازداشت و پس از 18 روز آزاد شد. سخنگوی قوه قضاییه اتهام‌های او را تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی اعلام کرده بود. و این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. دعوت میکنم همراه ما بمانید. 16:30 با تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.